بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا وبيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى. مرحوم کلینی در کافی در باب فضل عالم یه بابی رو آورده تحت عنوان فقد علما. روایت های متعددی در مورد فقد علما اونجا ذکر کرده. یه روایت که خب روایت معروفی است که به بیانهای مختلف نقل شده، در بعضی از بیانها اومده که اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شیء الی یوم القیامت. در بعضی از تعابیر اومده که اذا مات العالم الفقیه. در بعضی از تعابیر اومده که اذا مات المؤمن الفقیه. در بعضی از تعابیر هم اومده اذا مات الفقیه. خب در مجموع همه اینها نشان دهنده اینه که اون علمی که ارزش واقعی داره همین علم فقه و علوم اهل بیته و علوم دیگه زمانی مؤثر واقع میشه که در مسیر علوم اهل بیت باشه. مثلا در نزد اهل بیت علیهم السلام حفظ جان لازمه و انسان اگر کمک کنه به سلامت جامعه این مهمه، و اگر کسی هم در یه زمینه تحصیل میکنه که خب این کمک کنه به حفظ جان مردم، کمک کنه به سلامت جامعه و عناوین این چنینی، این هم میشه در همون راستای علوم اهل بیت علیهم السلام، و بلکه میشه در حقیقت سعی و تلاش عملی در این جهت. در یه روایتی مرحوم کلینی از امام کاظم علیه السلام نقل میکنن که اذا مات المؤمنو بکت علیه الملائکتون. اگر یک مؤمنی از دنیا بره، حالا جالب اینه که انتهای روایت مفروغان ان میگیره که مؤمن همون فقیهه، اگر مؤمنی از دنیا بره میگه ملائکه گریه میکنن و بقاء الارض التي كان يعبد الله عليها، و هر نقطه از زمین که هر بقعه ای که بر روی اون عبادت کرده اونها هم مصیبت دار میشن و گریه میکنن، و ابواب السماء التي كان يسعد فيها باعماله، و درهای آسمانی که اعمال این فقیه از این درهای آسمان بالا میرفته و به دست معبود میرسیده، و سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شیئون، و شکافی در اسلام ایجاد میشود که این شکاف هرگز قابل جبران نیست. چرا این شکاف قابل جبران نیست؟ خود امام علیه السلام بیان میکنه لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام حسون الاسلام که حسن صور المدینه لها، میگه به خاطر اینکه جایگاه فقها مانند یک دیوارهای دژی هست، مانند یک دیوارهای شهری هست که اینها مایه امنیت اون شهر هستند. خوب دقت کنید، یعنی وجود عالم باعث میشود که مردم در امنیت و در امان باشند و با امنیت زندگی کنند، چون حسن غیر حفاظه. حفاظ میشه همین حفاظ ظاهری، این دیوارهایی که اطراف این اتاق هست، خب اینا حفاظن، جدار هستن، اما تعبیری که اومده تعبیر به حسنه. این که امام رضا علیه السلام میفرماید ما حسن هستیم، یعنی ما مایه امنیت شما هستیم. در بعضی روایات هست که مردم به برکت وجود علما و فقها روی زمین روزی میخورن. ما اگر به مردم امنیت میدیم در روی زمین، این امنیتشون به خاطر وجود علما هست. و چون این ضربه یک ضربه معنوی هست، هرگز قابل جبران نیست. مثل یک لشکری که شما فرض کنید 100 تا نیرو داره برای محافظت، اگر این 100 تا نیرویی که برای محافظت داره یکیشون رو از دست بده، درسته که داره نیروهای دیگه هم تربیت میکنه، تا زمانی که بخواد اون نیرویی که تربیت میکنه برسه به این سربازی که آدم قهاری بوده، خبره بوده، خب باز یکی دیگه دنیا میره. بالاخره هرگز قابل جبران نیست. آقای صافی رحمت الله علیه هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ عملی واقعا زحمت کشید. ایشون در اوایل انقلاب خیلی برای نظام زحمت کشید، ولی زمانی که احساس کرد که واجب کفایی هست و وظیفش انجام داد، دیگه انگیزه برای این که بخواد بمونه در صدر قدرت به این معنایی که به قول معروف حکومت داری کنه، نه، احساس کرد که اونجایی که وظیفه یک فقیه بوده، حالا در قانون اساسی، در فقهای شورای نگهبان و غیره، خب انجام وظیفه کرد. بعدش هم که به لحاظ علمی هم آثاری که از ایشون موجوده، هم بیاناتی که داشته، و من یه چیزی که واقعا تو وجود آقای صافی خودم هر دفعه که مثلا جلسه با اساتید کلی و حوزه بود میدیدم، یک شوق و یک نشاطی از طلبه ها میگرفت. جلسه آخری که برای اساتید حوزه گذاشته بودن خدمت آقای صافی، ایشون خب حالش اصلا مساعد نبود، با زحمت اومد، ولی وقتی شروع کرد صحبت کردن احساس میکردی که از دیدن این طلبه ها، اینایی که بالاخره بودن ملبس بودن، از بودن این شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام، آدم احساس میکرد که آقای صافی انگار اومده در یه باغی و داره از این درختان باغ نشاط میگیره. بذات ناخودآگاه میخندید، نمیدونم شما متوجه بودید، نه، صحبت که میکرد با یک ذوق و با یک شوق صحبت میکرد. با اینکه اول که شروع به صحبت کرد گفتیم 5 دقیقه هم نمیتونه صحبت کنه، ولی کاملا صحبت کرد، صحبتش هم به طور کامل گفت. مردم هم در دنیا متوجه نیستن، یعنی اصلا متوجه نیستن که این که پیغمبر خدا به اون عظمتش، علی ابن ابی طالب اون عظمتش، وقتی میگه عالمی از دنیا بره، شکافی در دین اسلام ایجاد میشه، یک رخنه ای در بدنه جامعه ایجاد میشه، خب این یعنی واقعیت خارجیه که من و شما اینو نمیبینیم. مثل اینکه شما چون علم فضا خوندید، مثلا نسبت به کرات و آسمان ها خیلی تسلط دارید، نسبت به این دستگاه هایی که حالا به عنوان چشم مسلح استفاده میشن، شمایی که تخصص داری، یا مثل اینایی که الان هواشناسی خوندن، خواهد دیروز اعلام میکردن که فردا قم بارندگیه، خواه اینها یه علائمی رو میدیدن، بعد مطابق این علائم و این باروری ابرها، اینا به این نتیجه میرسیدن که فردا بارندگیه، یعنی اونا مطابق علمی که داشتن. پیغمبر خدا مطابق اون علمی که داره میگه من دارم میبینم که فوت این عالم یک رخنه ایجاد میکنه، یک شکاف ایجاد میکنه که تا قیامت این شکاف پر نمیشه، و قطعا این مصیبت مصیبت واقعیه. در بعض روایات اومده که اگر مردم یک قبیله بمیرن آسانتر از فوت یک عالم است در نزد خدا، در همین الکافی اومده. اگر مردم یک آبادی بمیرن، مردم یک شهر که بمیرن، این آسانتر هست، یعنی مصیبتش بر اهل عالم آسانتر از فوت یک چه عالم هست. انشاءالله خداوند متعال همه گذشتگان بیامرزه، و ماهایی هم که طلبه امام صادق علیه السلام هستیم سعی کنیم به معنای واقعی کلمه در این مصیبت ها حداقل در جمع خانواده های خودمون، در جمع آشناهای خودمون، در جمع بستگان، کسی با ما تماس میگیره، سعی کنیم اون آداب لازمی که ما به عنوان یک طلبه حوزه علمی باید رعایت کنیم، رعایت کنیم. در بعضی از موارد ناخودآگاه یک استهزاءاتی رو در پی داریم. خب آقای صافی که دنیا رفت بالاخره سن بالایی داشت، اما این سن هیچ تأثیری در این نداره که یک عالم، یک فقیه از دنیا رفته، و واقعا گذشتگان مراجع گذشته در مصیبت در گذشته یک مرجع به معنای واقعی مصیبت زده بودن. اما الان گهگداری میبینی که بعضی وقتها یه چیزایی حالت خنده و شوخی به خودش میگیره که انهو اتفاق خاصی نیفتاده. البته اینها متاسفانه اون برخوردهایی که انسان ناخودآگاه در دراز مدت به خاطر نشست و برخاستی که با افراد مختلف داره اینها رو یاد میگیره. و الا الان مثلا این پسر ما خب مثلا تازه طلبه شد، وقتی صبح که شنیده بود کلن چون تازه طلبه شده یک حالت حزن و اندوه واقعی میگه صداقت در بچه ها هست واقعا تو وجودش بود. اما این بعد گذشت 6 سال 7 سال 8 سال چرا باید این کم بشه؟ بعد ما چیزی نداریم که به قول معروف ازش دفاع کنیم غیر از همین مکتب اهل بیت علیهم السلام. لذا من خیلی جاها قطعا خودم تو مسیر خودم کوتاهی میکنم، ولی این انقدرش رو یقین دارم کوتاهی نکردم، تا امروز قطعا کوتاهی نکردم. هر جا سخنرانی رفتم، هر جا نشست و برخاست بود، حتی تو جمعهای فامیلی و خانوادگی با صدای بلند گفتم من افتخارم اینه که طلبه شدم، افتخارم اینه که طلبه امام صادق علیه السلام هستم، و تمام افتخارم اینه که قال الصادق و قال الباقر رو میگم. و الا گفتن این نوشته های غربی و نویسندگان غربی بیشتر از اونه که شما خوندید ما خوندیم و میخونیم، و این افتخاره. یعنی آدم با صدای رسا اینو افتخار کنه. دیروزی که بنده خدا یه حرفی زد، من به بعضی دوستان گفتم، اصلا مونده بودم، که میگفت که شما سعی کن به این پسر توصیه بکن که دبیرستانم بخونه. بعد گفتم چرا؟ گفت که بالاخره اوضای حوزه نابسامان هست و دو روز دیگه این سنش بالا بره اینها. حالا اومدیم و پشیمان شد. اولا اگر پشیمان شد که دیگه هر کاری انجام بده تفاوتی نداره نسبت به این متاعی که خداوند متعال نصیبش کرد، بقیش دیگه ارزشی نداره. حالا میخواد بره معلم بشه، میخواد بره پزشک بشه، یا میخواد بره دامپزشک بشه، میخواد بره دامدار بشه، دیگه از دید خود من تفاوتی نداره که دیگه مسیری که خداوند متعال نصیبت کرد مثل این آدم های سرمایه داری که سرمایه کلان داره، خدا همه سرمایه رو ازش گرفته، دیگه از این به بعد براش فرقی نداره. میگن آب که از سر گذشت چی یک وجه چی صد وجه. آدم تأسف میخوره، افسوس میخوره که یک نفری که در جایگاهی در حوزه مثلا الان داره و به یه نقطه رسیده چرا باید همچی توصیه بکنه. یعنی من از دیروز هر چی فکر کردم دیدم این توصیه اصلا جا نداره، و اگر این توصیه را آدم به طلبه سال اول بگه و بهش بفهمونه اینو، خب اون از روز اول این احساس یه بینونت میکنه، یا حالت خیلی سختی بهش دست میده. من خدا رو شاهد میگیرم واقعا گهگداری که فکر میکنم خونه هستم، دیروز من گهگداری بعض رفقایی که هستن و تو ذهن خودم میشمارم شنه، خب نه تعداد افراد. مثلا اون روز داشتم میگفتم که خب سید مشتاق ملبس شد، آقای لیاقتپور ملبس شد، آقای غلامی ملبس شد، سید، داشتم یکی یکی میشمردم. خب بعد قبلا هم خب میشناختم تونه دیگه، بالاخره سنتون کمتر بودم میشناختم تونه دیگه، بعد قیافاتون همه یادمه. خب بعد میگفتم از اون موقعی که مثلا ملبس شدن هر روز بالاخره به اون وجاهت ظاهریشون افسوده شده، بالاخره اون چیز ظاهری که هست حتی در چهره به لحاظ سیمای ظاهری. بعد یه مرتبه یادم افتاد گفتم که ما به این مجید هیچ وقت نگفتیم ملبس بشو، گفتیم حالا ما میگیم بهش، که من گفتم که شما نمیخوای ملبس شی. بعد گفت چرا آقا، میخوام ملبس شم. بعد کلا نشسته بود شستش رو که بزنه، کلا حالا ان شاء الله میخواد به زودی ملبس بشه. خب خیلی خوبه، یعنی آدم باید افتخار کنه به که دوستان من، اطرافیان من، افرادی که با هم دیگه نشست و برخاست داریم همه کسانی هستن که لباس پیغمبر رو دارن، بعد در مسیر علوم اهل بیت زحمت میکشن. خب کدام افتخار از این بالاتر؟ و الا ما الان بلند شیم بریم شهر خودمون، چیزی برای اینکه مثلا بخوایم کاری انجام بدیم که کم نیست، که الان بالاخره همه ای که هستن دارن یه کاری انجام میدن، یکی کشاورزی میکنه، یکی وسیله نقلیه داره، بالاخره هر کسی کاری انجام میده. ولی آدم همه افتخارش اینه که میگه آدم صبح که بلند میشه بالاخره یه خدمتی میتونه بکنه، یک مقداری شاید به لحاظ باطنی برای خودش چی باشه، مؤثر باشه. در صحبت من همش اینه که در گذشته یک عالم قطعاً در عوالم این عالم تأثیر داره، و ما هم چون طلبه امام صادق علیه السلام هستیم به معنای واقعی باید اون عزادار بودن و اون مصیبت زده بودن رو اطرافیان از ما احساس کنن. مطمئن باشید اگر یکی به صورت ناخواسته و به صورت ناخودآگاه جلوی خانوادش در محیط شخصی خودش بخواد یه ابراز بیتفاوتی بکنه. مطمئن باش اون زن و بچه متوجه میشن، یعنی مطمئن باشه. اما اگر زن و بچه آدم احساس کنن که واقعا الان شما مصیبت زده هستی، واقعا ناراحت هستی، واقعا این قضیه برات یه مقدار داره مهم جلوه میکنه، اونها هم جایگاه خودتو تو حوزه پیدا میکنن، شأن و عظمت خودتو پیدا میکنن، احساس میکنن که شما صاحب داری، احساس میکنن که بالاخره یک محیطی هم متعلق به تو هسته. تا اینکه مثلا به فرض مثال، انشالله که اینجوری نیست، یکی برگرده بگه که آقای صافی مثلا از دنیا رفته، بعد شما بگی خاله دیگه چقدر، دیگه سنش چقدر بود، مثل بنده خدایی که میگفت که حالا بالاخره دیگه میمردن، دیگه سنشون خیلی بوده. خب این چه تعبیر، اصلا تعبیر مناسبی نیسته که آدم بخواد از این تعابیر استفاده کنه. و مطمئن باشید هم مردم هم نزدیکان خدا آدم همه چی رو وجب به وجب لحاظ میکنن و عمل کردی که آدم در طول مسیر داره رو میبینه. طلبه رو یه روزه که نمیشناسن، شکه 10 سال گذشته، 20 سال گذشته، این مسیر رو میبینن. ببینید علی ابن ابی طالب با اون عظمتش این همه بر علیه شایعات درست کردن تا روزی که علی شهید شد. بعضیا گفتن مگه علی نماز میخون که تو محراب مسجد کشتنش؟ برای علی لذا این شایعات، حرف و حدیث ها، نمیدونم سنگ پراکنی، این همه بی خودیه، هیچ نتیجه هم نداره. اگر کسی بخواد مسیر خودشو بره و مستحکم بخواد به راه خودش ادامه بده، قطعا هم نتیجه میگیره، چون قطعا خداوند متعال زحمت کسی که زحمت بکشه رو ضایع نمی کنه. یک از افتخارات بزرگ آقای صافی اینه که تا لحظه آخر عمرش برای اهل بیت نفس زد. تا همین چند سال پیش میومد درس دیگه، با اینکه حالش مساعد نبود، میومد اون مدرسه که مدرسه عاشق جواد الان درس داره، میومد درس. خب این خیلی افتخاره که بالاخره میومد، یه مسئله هم که میگفت، همون یه مسئله رو هم که چیکار میکرد، بحث میکرد، خیلی عظمت داشت. لذا قطعا در گذشت بزرگانی مثل آقای صافی قطعا امام زمان علیه السلام مصیبت زده هست. لذا ماها هم باید به معنای واقعی کلمه مصیبت زده باشیم. معنای مصیبت زده بوده این نیست که مثلا ما بگه از امروز که رفتی خونه دیگه تو خونه اصلا نباید بخندی، باید شما اخ کنی. نه، اون عمل کرد، اون صحبت کردن، اون شیوه و روشی که در پیش گرفتی. اگه تو تاکسی مثلا من نشستم، یه راننده تاکسی که جاهله برگرده بگه که مثلا آقای فلانی هم مرده، دیگه اینا بمیرن دیگه، بالاخره شما برگردی بگه آره حالا بودنشون چی بود، یه هر تعبیری، هر جمله‌ای که بخواد باشه. انشالله خداوند متعال همه علما و گذشتگان دین ما رو بیامرزه و انشالله ما بتونیم از سفره اهل بیت علیهم السلام اونجوری که لازمه استفاده کنیم و حقشون رو ادا کنیم. خب اما بحث ما در مورد بیان نظرات در مورد استعمال لفظ در اکثر من معنا بود. خب بیان شد که نظرات متعدد وجود داره که مصنف به بیان 3 نظریه در مجموع میپردازه. نظریه اول این است که اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد این محال است، امتناع عقلی دارد، به تعبیر دیگه مشکل درونی دارد و این مشکل قابل رفع نیست، چون متوقف مثلا بر تناقض است و امثال این کلا استدلالاشونه. میگم یه تیکه بحثو بنویسید، بنویسید بیان نظریه مصنف، 2 نقطه بذارید، امتناع عقلی. مثل مشهور اصولیون به خصوص متأخرین و معاصرین، ویرگول بذارید، قائل به امتناع عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شده و برای اثبات مدعای خود ادله متعددی را مطرح کرده اند. نقطه بذاری سر خط. خب با من باشه. خیلی ها قائل به این هستن که به کارگیری لفظ در دو یا چند معنا امتناع عقلی داره، اما برای اثبات مدعای خود استدلال های مختلفی رو مطرح کردن. مثلا صاحب فصول از جانب قائلین به امتناع عقلی چند تا استدلال ذکر میکنه. یکی از استدلال هایی که ذکر میکنه مسئله لزوم تناقض هست. ببینید کیفیت استدلال و الان ماده، همین ماده رو صاحب مقاله هم استفاده میکنه، مواد رو. ایشون میگه که لفظی که برای یک معنای وضع شده با قید وحدت وضع شده، یعنی لفظ وضع شده برای این معنا با لحاظ وحدت، لذا اگر شما بگید که استعمالش در دو معنا جایزه، این منجر به تناقض در وضع می شود. یعنی نتیجهش این است که از طرفی میگید برای وحدت وضع شده، از طرفی میگید برای وحدت وضع نشده. این یه بیانه مثلا که خود ایشون میگه که نه، موضوع اون لب با قید وحدت نیست. من میخوام چند از این استدلالاشون رو بگم که با کیفیتاشون آشنا بشید، نمیخوام بهشون بپردازم تفصیلی، بعد به عبارت مصنف میپردازم. نقطه سر خب مثل بعضی مانند صاحب فصول در جلد یک صفحه 55 برای قول به امتناع ویرگول بذارید، مسئله لزوم تناقض را مطرح نموده و برای تقریر آن وجوهی ذکر می کنند. نقطه ویرگول بذارید بهتره. یکی از وجوه این است که موضوع له الفاظ، بلگول معانی با قید وحدت می باشد. و حکم به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به استعمال حقیقی ویلگول بذارید مقتضی آن است که لفظ در هر یک از معانی به تنهایی استعمال نشده باشد و این تناقض در مقام وضع را به همراه دارد. چون اگر معانی با قید وحدت وضع شده، استعمالش در دو معنا و سه معنا نباید حقیقی باشد. طرفی میگید این استعمال حقیقیه، از طرفی میگید معانی با قید چی وضع شده؟ وحدت وضع شده. نقطه بذارید. البته ایشان در ادامه پاسخ میدهند که الفاظ برای معانی به قید وحدت وضع نشده اند. نقطه سر خط. خب این بیانی که ذکر. بعضی دیگه مثل عرضم به حضور شما محقق نائینی در اجود و تقریرات امتناع عقلی بودن، مقام وضع دیگه، نه استعمال که میشه مقام وضع دیگه. امتناع عقلی منظور چی بوده؟ امتناع عقلی یعنی اینکه یک تاری فاسدی داشته باشه که عقلیه، تناقض عقلیه دیگه. امتناع عقلی دارد یعنی اینکه در دید عقل مستلزم یک تالی فاسد است، و وقتی این تالی فاسد برمیگرده به محال عقلی که تناقض باشه میشه امتناع عقلی دیگه. بعد این امتناع، امتناع درونیه، یعنی چنین امری در درون وضع اصلا قابلیت گنجاندن وجود ندارد. آخوند خراسانی هم کلام میگه، آقای نائینی هم که میگه، نهایت الدرایی هم که میگه، همه امتناع عقلیه. محال است که چنین چیزی بخواد اصلا جایز باشه. چرا؟ چون از تصورش تالی فاسد لازم میاد. از اینکه شما بخوای تصور کنی که جایز است به کارگیری لفظ در دو یا چند معنا به نحو حقیقی، لازمش چی است؟ پذیرش تناقض است. یعنی معناش این است که به قید وحدت وضع نشده، از طرفی هم میگی به قید وحدت وضع شده. امکان عقلی نداره دیگه، یعنی تصورش تالی فاسد دارد. وقتی من بگم لفظ برای معنا به قید وحدت وضع شده از طرفی، از طرف دیگه هم که بگم که جایز است به کارگیری لفظ در دو معنا به صورت حقیقی، های نفی اونه دیگه، میشه تناقض دیگه. الان مشکل چیه؟
احساس من آجا چون مقدمه این بحث برمیگرده به یه بحث اعتباری، چون بحث
اعتباری نیست که، اون پذیرش مقدمه دیگه، در برهان و مقدمه رو میپذیریم دیگه. اشکال نه، چون این گونه، نه چون این گونه اعتبار شده است، اگر کسی بخواد جوازش را اعتبار کند مستلزم تالی فاسد است دیگه. یعنی کاری به ظهور عرفی نداره، کاری به لغت نداره، کاری با استعمال خارجی نداره.
یعنی
امکان وقوعی نداره، نمیگن امکان وقوعی نداره که، امکان وقوعی یعنی این که در خارج چنین چیزی واقع نشده، این میشه امکان وقوعی. امکان عقلی یعنی این که تصور تحققش مستلزم محاله. شما این دو تا اصطلاح رو بد داری تصور میکنه.
در خارج محقق نشده است، در خارج نمیتواند محقق بشه،
نمیتواند محقق بشه یا خارج نشده، چون اونجا که بودنش میگن عدل و دلیلن علا امکانه وقوع، از اون طرفش هم هست. مثلا ما میگیم که، مثلا ما میگیم که اگر اینجوری بگیم که صاحب معالم همین ماده رو میگه، اما اینجوری میگه، میگه چون که واضح الفاظ رو برای معانی به قید وحدت وضع کرده، لذا نمیتواند متکلم اینها رو در دو معنا استفاده کند. ایشون همین ماده رو گرفته اما برده برای مقام چی؟ استعمال. این قبلش، ما قبلش رو داریم میگیم، میشه وضع. دیروز هم گفتیم اگر مشکل درونی باشه، ذاتی باشه و این قابلیت به ما اجازه نده که مقام استعمال اصلا تصور کنیم، میشه بحث امکان عقلی. اگه بریم بحث استعمال باشه، میشه امکان استعمالی. خب بعضی مانند محقق نائینی در اجود و تقریرات جل یک صفحه 51 مسئله عدم امکان لحاظ دو معنای مستقل در آن واحد را مطرح نموده و در این زمینه می‌فرمایند لازم الاستعمال فی المعنیین، لازم الاستعمال فی المعنیین، تعلق لحاظ الاستعمالی فی آن واحد یا فی آن واحد به معنیین. و لازمه، یعنی لازمه این تعلق لحاظ استعمالی در آن واحد به معنیین، و لازمه الجمع بین اللحاظین فی آن واحد و هو ممتن اون عقلا. این بیان خودشه. ببینید ایشون، من گفتم اینا میخوام اجمالا بگم که شما کیفیت‌های مختلف فقط یاد بگیرید. ببینید ایشون میگه اگر ما بخوایم یک لفظی رو در یک معنایی به کار بگیریم، متکلم به واسطه این لفظ این معنا رو لحاظ کرده، در ذهنش حاضر کرده و تمام توجهش به این معنا هست و میخواد اینو منتقل کنه به چی؟ مخاطب. لحاظ استقلالی یعنی تمام لحاظش اینو پر کرده. اگر شما بگید که در دو معنا میتونه استفاده کنه، یعنی لازمش اینه که دو لحاظ استقلالی به تمامی بخواد به دو معنا تعلق بگیره و این چنین چیزی امکان نداره. مثل اینکه شما میگید که این ظرف مثلا یک لیتر توش آب جا میشه، خب دیگه گنجایش یک لیتر دیگه رو نداره. وقتی ما بگیم که در موقع استعمال متکلم لفظ و معنا رو لحاظ میکنه، عنایت داره و توجه بهش داره، و وقتی که این لفظ و ابزار برای معنا قرار داده، خب نمیتونه دیگه ابزار برای امر دیگه چکار کنه؟ قرار بگیره. مثل این آچاریه که وقتی یه پیچو داره میچرخونه، نمیتونه پیچ دیگه همزمان بچرخونه که، یعنی پر شده اون ظرفیت، دیگه ظرفیت باقی مونده براش نیست. این بیان محقق ناینی که حالا جای تفصیل داره. نقطه سر خط. و بعضی مانند محقق اصفهانی در نهایت و درایه جل یک صفحه 103 مسئله استحاله ایجاد دو معنا به وسیله یک لفظ واحد در آن واحد را مطرح نموده و می‌فرمایند. آقای محقق اصفهانی تو الان باید میگم بنویسید یه تیکه از عبارتشو. ایشون میگه حقیقت استعمال و به کارگیری الفاظ ایجاد معنا هست. حالا ایجاد معنا در ذهن مخاطب یا ایجاد معنا در خارج، خلاصه ایجاد المعنا هست. حالا اینکه ظرفش کجاست که به قول معروفی معنا ایجاد میشه بحثه، اما حقیقت استعمال ایجاد المعنا هست. و زمانی که یک لفظی بیاد معنایی را ایجاد کند، دیگه قابلیت ندارد بخواد در همون زمان معنای دیگر چکار کنه؟ ایجاد کند. و میفرمایند و تحقیق ان الامر فی الاستحالته اوزه من ذالک. میگه این که استعمال لفظ در اکثر من معنا این امر محالی خیلی روشنه، روشنتر از اونه که شما فکرشو بکنید. نقطه ویلگول بذارید. بیانه ان حقیقت الاستعمال ایجاد المعنا بالجعل والموازعت و تنزیله. موازعت وز موازعت مفاعلت و تنزیل لا به ذاته. اوناش میگم هر کدومش بحث داره. الان ایشون که تنزیل رو داره میگه، یعنی لفظ در عالم در دید متکلم نازل منزله معنا هست. کسی که لفظ رو میشنزه اصلا لفظ رو نمیشنوه، معنا رو میبینه. این میشه تنزیل. میگه حالا کدومش بحث قرار دادن دیگه، همش قرار نیست که طرفینی باشه. باب مفاعلت قابلیت طرفین داره. شما هم چون مثل محمد تا الان ادبیات داری میخونی، دارید چیز دارید، فقط نگاه میکنید تو تلویزیون که کی چی میگه، میگه نه اینجا اشتباه گفته. هر لایی برای محمد تا الان لایی نفی جنسه دیگه، لایی دیگه هر انیه منم از داریه دیگه لا به ذاته. این به حساب به ذات عطف به اون بلجعل و تنزیل اینا هست. میگه این استعمال به واسطه استعمال در حقیقت معنا ایجاد میشود، این اعتباریه، وابسته به مقام جعل از نوع تنزیل ذاتی و حقیقی و خارجی نیست. از لا یعقلو، ان یکون وجود و واحدن وجودن، این از تعلیل برای لاب ذاته، میگه یه وجود واحد که همون لفظ باشه نمیتونه هم وجود برای خود لفظ باشه هم وجود برای چی باشه؟ معنا باشه. بلکه اگر ما میگیم وجود برای معنا، این تنزیلیه، این جعلیه، اعتباریه. از لا یعقل ان یکون وجود واحدن وجودن لماهیتین به ذاته کما هو واضحون. اینا همه مربوط به مقدمه اول بود. مقدمه اول کلامیشون این است که حقیقت استعمال ایجاد معنا هست. مقدمه دوم، و حیث و از آنجا که ان الموجود الخارجی به ذات واحدون، الان موجود خارجی چی میشه اینجا؟ لفظ، اونی که ایجاد میشه این واحده، فلا مجال لأن یقال به ان وجود اللفظ وجودون لهازا، بالمعنى خارجا وجود آخر لمعنى آخر. وقتی که یک لفظی ایجاد میشه و در حقیقت یک معنایی رو ایجاد میکنه، دیگه معنا نداره که بگیم این وجود برای این معنا هست، وجود برای اون معنا هم هست. یه وجود بیشتر نبوده، اون وجود هم حیثیت خودش داره دیگه، حیثیت دیگه درش قابلیت اصلا ایجاد نداره. حیث لا وجود آخره، میتون دیگه وجود دیگه وجود نداره، کی ینسب الی الاخره به تنزیل، و لیس الاستعمالو الا ایجاد المعنا به نحو وجوده لفظی خارجان. میگه نو وجود حقیقی نیست که، وجود لفظی. نقطه سر خط. محقق خراسانی در مانهنفی مسئله استحاله فناء لفظ در دو یا چند معنا در آن واحد را مطرح نمودند. نقطه سر خط. خلاصه بیان مصنف این است که حقیقت استعمال چیزی جز فانی نمودن لفظ در معنا نیست. ببینید مصنف میگه که استعمال یعنی انسان لفظی رو ذکر میکنه، اما این لفظ فانیه در معنا میشه. یعنی چی فانی در معنا میشه؟ یعنی مخاطب اصلا لفظ رو نمیبینه. مثل اینکه شما روبروی آینه که ایستادید، خب خودتون نمیبینید، آینه رو که نمیبینید که. کسی که لفظی رو میشنوه با لفظ کار نداره، لفظه هست اما در حقیقت اونی که بینش داره نقل انتقال میشه، تمام توجه مخاطب رو به خودش جلب میکنه، معناه. لذا اگر کسی الان یک لفظ زشتی رو به کار ببره، شما هیچ توجه به لفظ نداشتید. اون زشتی برای چیه؟ برای معنا هست، که یکی از شاهدایی که ایشون ذکر میکنه. و فانی نمودن لفظ واحد، و فانی نمودن لفظ واحد در چند معنا در زمان واحد ممکن نیست. به همین جهت استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد امکان ندارد. نقطه ویرگول. مضاف بر این که لازمه استعمال مذکور جمع شدن دو لحاظ متضاد در شیء واحد در آن واحد می باشد. نقطه سر خط. این خلاصه بیان مصنف. بنویسید توضیح استدلال مصنف. ریشه استدلال مصنف مانند استدلال بسیاری از قائلین به امتناع به حقیقت استعمال برمیگردد. ریشه استدلال بیان صاف اصول به حقیقت وضع برمیگشت. ریشه استدلال مصنف، ریشه استدلال آقای ناینی، ریشه استدلال آقای اصفهانی، اینا به حقیقت استعمال برمیگشت. لذا بعضی ها میگن ما حقیقت استعمال و اینایی که شما میگید نمیدونیم، ما علامت میدونیم. و اشکال نداره که یک شیء واحد در آن واحد علامت بر چند تا چیز قرار بگیره. مثل اینکه شما میگید که من هر موقعی گفتم یک، یعنی شما بیا، شما هم برو. دو معنا. علامت بودن مانعی نداره. به حقیقت استعمال برمیگرده. به این صورت که حقیقت استعمال علامت قرار گرفتن لفظ برای معنا نمی باشد. خط تیره باز کنه. تا این که مانعی وجود نداشته باشد، تا این که مانعی وجود نداشته باشد از اراده کردن دو یا چند معنا در زمان واحد. زیرا اگر لفظ علامت برای معنا باشد، زیرا اگر لفظ علامت برای معنا باشد، ویرگول بذارید، مانعی ندارد که یک شیء علامت برای دو یا چند امر در زمان واحد واقع شود. خب خط تیره رو ببندید. از قبل خط تیره چی گفتیم؟ گفتیم به این صورت که حقیقت استعمال علامت قرار گرفتن لفظ برای معنا نمی باشد. بعد از خط تیره، بلکه حقیقت استعمال فناء لفظ در معنا می باشد. ربطی نداره که در طول باشه در عرض باشه. در عرض منظور فنا اینه که میگه این لفظ یه گنجایش داره. گنجایش چی داره؟ گنجایش بیان یک معنا رو داره. اگر وقتی که این ابزار برای یه معنا به کار گرفته شد، برای معنای دوم فعلا قابلیت نداره مگر در زمان ثانی،
در
مقام ابرازش.
این فارس در صورتی است که معنی اول در طول یک دیگه باشه،
در وضع نیست و در استعمال رو میگیم که شما میگی در وضع. اگر کسی بگه حقیقت وضع فناء لفظ در معنا، حرف شما درسته. در عرض میشه استفاده کرد، در آن واحد نمیشه. نمیگیم این که شما در آن واحد این لفظ دید نداریم، چیزی نداریم که. خب نه، وقتی شما اینو ببین، شما مثل موجود خارجی استفاده میکنی، درسته؟ این انگشت شما داخل این سوراخ دماغت باشه، میتونه همزمان داخل اون سوراخ دماغت هم باشه.
یه مثال
اتان دقیقا همینه. خواب اصلا بگم انگشت الان تو ماتحت خودت باشه، تو میدونی ماتحت آوارز آورده، گفتم خوب نیسته. ببینید، فنا منظورش اینه که این آلت و ابزاره، این همی که گفتمه. الان آلتش رو یه جا گذاشته، میتونه جایی دیگه بذاره. خواهد خب همینه خواب. اون که شما دارید میگی، اون که شما ببین، مثل این که مثال میزن ها؟ اشکال نداره، شما الان با داری خلط مبحث میکنید که اون مبلغ شما فرق داره. شما میگی الفاظ امور اعتباری هستن، الفاظ در حقیقت هم علامت قرار گرفتن هستن، انسان میتواند اعتبار، اون بحثای دیگه است. آقای خویی مثلا مسئله تعهد میگه، ما فعلا اتفاقا ریز به ریز رفتیم جلو که شما اینا رو بفهمید. طبق معنایی که اینا داره، مبنای اینا اینه، طبق این مبنای قابلیت نیست. اما کسی که لفظ و علامت میدونه، یا میگه لفظ حیثیتی نداره که خودش که، منظورش اگه شما تو ذهن مبانی دیگه رو میاری خلق میکنی، طبق این مبنا میگم دقیقا این اینه که این ظرف یه گنجایش داره. اینا میگن حقیقت استعمال این است که انسان لفظ رو که به کار میبره، این رو قالب به تمامی برای معنا قرار میدهد، و انسان وقتی این قالب رو برای یک معنا به کار گرفت، دیگه قالبی ندارد برای معنای دیگه به کار بره. شما میگی نه چرا نداشته باشه، آقا میگه چرا اعتبار، خب میشه مبانی دیگه، طبق این حرفی که اینا تصور کردن. لذا ما داریم میگیم ریشه استدلال مصنف مانند بسیاری از قائلین به امتناع به حقیقت استعمال برمیگرده. حالا این برمیگرده به حقیقت وضع و حقیقت استعمال. الان خیلی ها گفتم در زمان ما قائل به جواز هستن، چون تعریفشون از وضع و علامیت چیز دیگه هستن. هست متوجه شده چی میگم؟ خب اگر کسی فانی بدونه، قالب بدونه، میتونه هنوز معرف مصنف توضیح ندادیم دیگه، ما فقط اجمالش رو گفتیم. توضیح هم که داریم میگیم هنوز توضیح اصلیش مونده بود.
در یه صورت حرفشون درسته،
در چه صورت؟
این معنی در طول یکی باشه، در استعمالش پیش چیزی نمونده که در معنی دوم استعمال کنه.
تأثیری در طول و عرضش چه تأثیری داره؟ این نمیفهم چی میگه.
اصلا تأثیرش اینه که مثلا وقتی یه معنی مقدم هست، وقتی لفظ در این معنی فنا شده، اصلا نوبلی معنی دیگه نداره.
دیگه تمام. خب منظور
وقتی همه معنی چیز در عرض هم هست.
خب اون میشه جزء المعنا که. خب اون میشه جزء المعنا که گفتیم جایز دست خالص از معلوم نزاعه.
اینه معنی مستقله.
اگه در عرض بخواد بشه، یا جزء المعنا مرادته یا معنای مستقل. اگه معنی مستقل بشه تفاوتی در طول و عرض نداره که.
وقتی معنی یه لفظ با یک وقت در آن وقت با همه معنا تو منظم میشه.
مثل خوشی در یک وقت همه جا نوره شده. میدونن که حالا تشبیه خارجی این خب میشه جزء المعنا. اینکه شما داره میگم اون جزء المعنا، معنای جزء المعنا اینه که یعنی قالب نیومده یکی رو کامل پر کنه، بلکه همه رو دیده بعد شده قالب، همون جزء المعنا. به قول شما مثل خود آقا در عرض بخواد باشه، یعنی من با این لفظ همه معانی رو در عرض واحد میخوام به مخاطب منتقل کنم، خب همون جزء المعنا. چون اگر معنای مستقل باشه، یعنی قالب اینو گرفته، معنای مستقل این خب نمیتونه دیگه، به خاطر اینکه نداریم قالبی که رو اینو احاطه کنه دیگه. مثل اینکه شما یه ذره بینو دارید یه قسمت رو میبینید، قابلیت نداره اون قسمت رو همزمان ببینه. اگه میگید که نه ذره بینو بزرگترش میکنیم، خب خب باز اون شده داخل در همین، باز ما نسبت به این نمیتونیم اون طرفتر رو ببینیم. اونی که شما تو ذهنتون میاد عرض داره میگه در قدر جزء المعنا میبینید، اسمش میذارید مستقل اما واقعیتش داره جزء المعنا میبینید. چون معنای مستقل منظورش چیه؟ معناش این است که این دیده میشود در کنار این چیزی دیده نمیشود. خب معنا مستقل اینه، علا انفرادهی علا استقلالهی، به تعبیر بعضیا بهیالهی، این تعابیر یعنی حدود براش قائل میشه دیگه. خب بنویسید، بلکه حقیقت استعمال فناء لفظ در معنا میباشد، لذا تمام توجه متکلم و مخاطب به معنا است و گویا معنا مستقیما و بدون واسطه به مخاطب القا شده است. الان چیزی که باعث شد سرت بلند کنید میز بوده یا صدا بوده؟ درسته؟ نه من اتفاقا اول توجه هم به ایشون بود، چون شما سرش بلند کردی خوابیده، همه توجه مای علایی بود چون ظرفیت سر بلند کردن داشته. هیچ فرقی نداشت که من میز رو میز میزدم یا کف دست میزدم، درسته؟ مهم برای شخص صدا بوده. مقصد اینو متوجه این که القا میگه یعنی الان واقعا گویا اصلا صدا بدون هیچ واسطه‌ای به شما منتقل شده است. آیه سالمی کیای الان مذبذبه، ذهب اله هولایه هست فعلا، تمام دلخوشیش اسفند ماه. لذا تمام توجه متکلم و مخاطب به معنا است و گویا معنا مستقیما و بدون واسطه به مخاطب القا شده است و شاهد آن این است که ما میبینیم اگر در یک موردی معنایی از حسن یا قبح برخوردار باشد، بلگول این حسن یا قبح به لفظ نیز سرایت کرده و انسانها از بکار بردن الفاظ برخوردار از معنای قبیح اجتناب نموده و از بکارگیری الفاظ برخوردار از معنای نیکو لذت میبرن. الان شما سر سفره نشستید دارید غذا میخورید، طرف میگه بچه گو کرده اونجا دستشویی همه رو نجس کرد، طرف میگه آقا داریم غذا میخوریم و انگار گو رو بلند کرده آورده جلوش، میگه چیزی نمیگم لفظشو دارم میگه، میگه حالا به هم خورد، این حالا به هم خورد کرد. خب بعد نقطه ویلگور بذارید، یعنی نقطه به سر خط بنویسید بهتر بذارید. این بیان یا مثل این استدلال در عبارت مصنف به دو وجه و دو کیفیت بیان شده است، یکی با عبارت ولا یکادو یمکنو جعل اللفظ کذالکه، ولا یکادو یمکنو جعل اللفظ کذالکه الا لمعنا واحدن، و دیگری با عبارت مع استلزامهی للحاظ آخره غیر لحاظهی کذالکه، للحاظ آخره غیر لحاظهی کذالکه فی حاز الحاله. غالبا آقای خواجوی استدلال رو که توضیح میدن همینه که الان گفتم نوشتید و میگن استدلال تموم شد دیگه، با اینکه نه این مقدمه استدلال بوده، همه اینها ماده استدلال. خود استدلال از این عبارت ولایکادو شروع میشه. این عبارت بخونم فعلا. ازهروها، ازهر اون اقوال، عدم و جواز الاستعمال فل اکثر عقلا و بیانهو، بیان اون عدم جواز استعمال عقلی، ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل لفظ علامتا لارادت المعنا. میگه حقیقت استعمال این نیست که لفظ علامت برای معنا باشد، بلکه حقیقت استعمال چیه؟ بل جعلهو، جعل لفظ، وجهن و عنوانن لهو، لهو میخوره به معنا، بل به وجهن، به وجهن یعنی به گونه ای که نفس اون معنا، که انهو الملغا، مثل صدایی که الان گفتیم، بلکه گویا وقتی انسان لفظی رو میگه اصلا معنا رو ایجاد کرده و فقط مخاطب معنا رو میبینه و لذا شاهدش چیه؟ لذا یسری الیه الی لفظ، قبهو قبه معنا، او حسنو حسن معنا، کما لا یخفا ولا یکادو. این توضیحی که گفتم همش تا ولا یکادو، از اینجا ولا یکادو میشه بیان استدلال به تقریر اول، مع استلزامهی میشه بیان استدلال به کیفیت دوم، به تقریر دوم، که انشاءالله برای جلسه بعدی پیگیری میکنیم. والحمدلله رب العالمین.